بحث داریم بود که همه موجودات رو در نظام هستی مراجع بود و هر موجودی که ما در نشأه طبیعت میبینیم در هر عالمی تا برسیم به حضرت علمیه که علم حتی‌الاست به موجودات به نظام اصلی مرتبه‌ای هست و در هر مرتبه‌ای لوازم خاصی داره و صورت خاص خودشون داره. بعد برای تنظیر و نمونه آقا مثالی زدن که هر یک از جنت و نار را در همه عوالم از حضرت علمیه تا عالم شهادت مطلق مظاهر است، که بهشت و جهنم رو در همه اینها مظاهری هست، یعنی در هر عالمی بهشت و جهنم به نحوی برود و ظهور دارند. و حتی مثلا وقتی برسیم به عالم انسانی خود شهوت و غضب باز یک نحوه از ظهورات بهشت و جهنم هست، که غضب اون قوه غضبیه میشه جهنم و قوه شهویه میشه که ملذاته میشه بهشت. که در هر مرتبه‌ای و هر عالمی که شما در نظر بگیرید این مظاهر جمال و جلال الهی هستند، که همه مظاهر اسماء الله هست، که همه عوالم وجود از مظاهر اسماء الهی هست، که به اسماء جلتی ملعت ارکان کل شیء، که همه موجودات مظاهر اسماء الله هست. خب که حالا کفار، شیاطین، تواقید اینها مظاهر جلال و قهر سلام و مؤمنین ملائکه الله، انبیا و اینها مظاهر لطف. خب و نیز هر یک از این مظاهر را در هر عالمی صوری و لوازمی است که لایق به همان عالم است. جهنم در هر نشئه یک جور بروز و ظهور داره، بهش در هر نشئه یک جور بروز و ظهور داره، و خود بهش و جهنم که حالا اطلاق می کنیم اسم بهش و جهنم بهش، خود او هم باز دارای مراتبیه که میگیم طبقات بهش، درجات بهش یا درکات جهنم. اسماء حق سبحانه جمالی و جلالی هست، جنت مظهر جمالی و نار مظهر جلالی است. خب اسماء الله به یک تقسیم تو تقسیم بندی های مختلفی داره. یکی از تقسیم بندی های اسماء الله اسماء جمالی و جلالیه، اون دسته است از اسماء که متعلق به لطف اسماء جمال، و اون دسته که متعلق به قهرن میگیم اسماء جلال. که مثلا فکر میکنم در دعای ابو حمزه است که ان دعانی الی النار عظیم و عقابک فدعانی الی الجنت جزیل و ثوابک، خدایا اگر به سوی آتش میکشن منو، ان دعانی منو میخوانند الانار عظیم و عقابه، اون عقاب بزرگتون رو به طرف جهنم میکشه، و دعانی الالجنت جزیل ثوابه، اما اون جزیل ثوابه تو من رو به طرف بهش دعوت میکنه. که اینها اون مظاهر اسماء الله هست که میخوان بروز کنن، یعنی اگر اسماء تو اسماء قهر تو اقتضا دارن که من به جهنم برم که تجلی کنن در من اسماء قهر. خب از اون طرف اسماء لطف هم اقتضا این رو دارن که در من تجلی کنن و من بهشتی بشم، که انسان محلی برای بروز اسماء الله، همینجوری که عوالم وجود محلی برای تاخت و تاز و تجلی جنود اسمایی. لذا میگه اگر اون اسماء قهر اقتضا دارن که من رو به آتش بکشن، اسماء لطف اقتضا دارن که من رو به سوی بهشت ببرن. که حالا بعد در احصه های معرفتی و عرفانی میاد که در هر جمالی جلالی و در هر جلالی جمالی منتوی است، که اون حالا بحثی داره که باید در جای خودش مطرح بشه، ولی اونی که اینجا مطرحه اینه که این اسماء جمال و جلال رو در هر مرتبه در هر عالمی ظهوریه، در هر موطنی مظهریه، از حضرت علمیه بگیریم تا بیاییم به مرتبه عالم شهادت برسیم. که مثلا فرماد که روز قیامت لیمیز الله الخبیث خبیث من الطیب، روز قیامت خبیث از طیب جدا میشه. خب بعد میفرماد مثلا نور خورشید از گرمای او جدا میشه، گرما میره به جهنم و نور میره به بهشت. یعنی چی؟ این اسما که تجلی کردن گفتیم همه مظاهر اسما هست، لذا در قیامت هر موجودی رجوعش به سوی اون اسمیه که مظهر او بوده. لذا فرعونم از مظاهر اسما هست، شیطان هم از مظاهر اسماء. اونها رجوع میکنن به اسماء خودشون که تجلی اسماء قهرن، رجوع میکنن به جهنم. از اون طرف مؤمنین که مظاهر اسماء لطفن، مظاهر اسماء جمالن، رجوع میکنن به بهشت. هر موجودی که مظهریت اسمی رو داره رجوعش به سوی همون اسم میشه، که در یک نحو کلی میگیم جهنم و بهشت. و این که گفتیم اسماء جمال و جلال با هم نکاح دارن، تناکر دارن، گاهی مثل همین خورشید که روایت مثال زدیم که میگه نورش از بهشته و ناریتش از جهنمه، که یمیز الله الخبیث من الطیب، جدا میشن این اسما. اینجا عالم ترکیبه، همه در کنار همه، ولی اونجا جدا میشن، که یوم الفصل، روز جداییه. خب حالا دیدیم که این اسما رو در هر عالمی و در هر موطنی سنام یک سری مظاهره. همچنین هست چی؟ قبر. و همچنین قبر را در این نشأه افراد متشابه هست. اینجا قبور رو که نگاه میکنیم همین قبور خاکی و ترابی، همه شبیه به همه. خب این یک مرتبه ای از قبره، یک مرتبه از مراتب قبره. اما در روایت می فرماد که قبری روزتون من ریاض الجنه و قبر دیگه حفرتون من حفر النیران. یک قبر باقی از باقهای بهشته، یک قبری گودالی از گودالهای جهنمه. خب پس او فرق میکنه با این قبری که اینجا داریم میبینیم، او یه مرتبه دیگه ای از قبره. میخواد تنظیر کنه که حقایق هستی رو مرتبه مرتبه مرتبه، همون جوری که خود انسان دارای مرتبه مراتب مختلفه، ما بدن داریم و یه مرتبه از ما سلام. خیال داریم که مثال ما باشه، یه مرتبه از ما. عقل داریم مرتبه بالاتر و همینجور بالاتر، که همه موجودات رو به این وزان مراتب مختلفه است که وزان قبر در این نشأه و آن نشأه وزان انسان در نشأتین است. قبر انسان به وزان انسانه، همینجور که انسان مراتب داره او هم مراتب داره، یعنی چنان که انسان در این نشأه نوع و در تحت او افراد متشابه و متماثلند و در آن نشأه جنس است و در تحت او انواع که اشخاص به حسب علوم و افعال و ملکاتشون به صور مختلف هست. اینجا انسان یک نوعه، یک نوعی از حیوانه که قبلا اینو در اما به سالی آغاز و انجام بحث کردیم که جنس ما حیوانه، نوعمون انسانه و در تحت این نوع افراد وجود دارن، یعنی یک نوع انسان داریم، نوعی داریم به نام انسان که بعد زید و بکر و خالد و ایکس و ایگرگ و اینها افراد این نوع انسانی هست، فرد این نوع انسانی هست. اما در قیامت انسان میشه یک جنس، یک جنس که در تحت او انواع مختلفه، یعنی ما یک جنسی داریم به نام انسان، اون وقت اونجا انواع انسان داریم، انسانی که به صورت مثلا نعوذ بالله خوک در آمده، انسانی که به صورت میمون در آمده، انسانی که به صورت حشره در آمده، انسانی که به صورت فلان، انواع مختلف پیدا میکنه که به حسب علوم و افعال و ملکاتشان به صور مختلف هست، صورتهای مختلفی گرفتن به خودشون. قبرهای این نشأه نیز افراد متشابه هست، قبرها رو که نگاه میکنیم همه شبیه به همه، یه گوداریه که یه سنگ لحدی روش افتاده، اما قبرهای آخرت خب یه باطنی داره، یه ملکوتی داره، یه قبری داریم که جسم درش قرار میگیره، یک قبری داریم که عذاب و عقاب و اینها درش هست، او دیگه این قبر نیست، او چیه؟ او همون برزخ انسانه که انسان درش واقع میشه، اون فشار قبر، سؤال قبر، اونها در اون برزخ واقع میشه، اون قبره، قبر انسانه، منتها این قبر جسم، او قبر نفس، قبر روحه. اما قبرهای آخرت قبری روزه ای از ریاض جنت و قبری حفری از حفره‌های نار است. پس قبرها خود انسان های هست. اینه بالا کلام خیلی بلندیه که منطقه مباحث چون تو درون بیم زود از روش رد میشیم که قبر انسان خود انسان، یعنی انسان در خودش مقبوره، این که میگیم در خودش مقبوره انسانه و اعمال خودش، همه اون چیزی که در قبر براش رخ میده وقتی از این نشأه میره، اون چیزهایی که براش پیش میاد، اون لذتها یا اون آلامی که براش روی میده، همگی ملکوت خود انسانه که داره با خودش برخورد میکنه، از خارج چیزی به او اصابت نمیکنه بلکه با خودش داره برخورد میکنه. حالا اگر عذاب خودشه، اگر لذت خودشه، این دو مطلب را به عنوان مثال ذکر کردیم که یک شیء را عوالم و مظاهر و مراتب بسیار است و در هر موطن حکمی خاص دارد و در عین حال از غیب تا عین وحدت هویت او محفوظ است. انسان یک هویت واحد است، یک شخصیت. انسان یک شخصیت ولی دارای مراتب مختلفه. مثلا استاد که صحبت میکنه، اون قوس نزول و صعود، اونون در مرتبه روح به نحو جمع حاضرن، حضور دارن. یعنی اون چی که شما دانش اندوخته ای تا الان، همه تجربیات، دانسته ها، خاطره ها، اینا همه در مقام روح شما به نحو جمع هستن. بعد وقتی که یه مطلبی رو میخواید عنوان کنید، مطلب میاد در مرتبه قلب. قلب چیه؟ مقام تفصیله. مثلا میفرمایید که داستان آدم و حوا، این میاد از بقیه علوم شما جدا میشه. بعد این داستان آدم و حوا میاد در مرتبه خیال شما صورت میگیره که آدمی بود آفریده شد، حوایی بود آفریده شد، ملائکه هم رو به سجده شدن، سجده کردن، شیطان سجده نکرد، آدم از اون شجره مندیگی خورد، نبود کرد در روی زمین در مقام خیال. بعد از مقام خیال میاد به زبان شما چی میشه؟ جاری میشه. یعنی از مقام روح تنزل میکنه مقام قلب، از قلب به خیال، از خیال به حس. اینا مراتب تنزلی این فیضه. بعد دوباره اون کسی که میشنوه اینها رو همینطور از مرتبه حسش به مرتبه خیال، از مرتبه خیال به قلب و روح. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. خب پس از مرتبه غیب شما که مقام روح باشه تا مرتبه عین شما که جسم شما باشه، این حقیقت تنزل میکنه و در هر مرتبه ایم که هست حکم خاصی داره. وقتی علوم شما در مرتبه روح شما یه حکم خاصی دارن، جمعیت دارن. وقتی در مقام قلب شما هستن یه حکم خاصی دارن، تفصیل دارن نسبت به اون جمعیت، ولی از صورت عاری هستن. در مرتبه خیال شما که میرسن صورت میگیرن، بعد در مرتبه حس پیاده میشن و در این حال از غیب تا عین وحدت هویت او محفوظ است. از غیب شما گرفته تا مرتبه عین و شهادت شما که یک حقیقت داره تنزل میکنه، این یک حقیقت و یک هویت محفوظه. ولی در هر مرتبه ای یه فرمیه، یه شکلیه، یک حکم خاصی داره. خب این مقدمه چینی که تا اینجا به عرض رسید که هر موجودی که ما میبینیم دارای مراتب مختلف است، برای اینه که مقدمه که بدونیم زمان رو هم همین گونه است. زمان هم دارای مراتب مختلف است. در همین منوال زمان را نیز در بعض عوالمش حیات و شعور است. و ان الدار الاخره لحی الحیوان لو کانوا یعلمون. زمانی که اینجا ما میبینیم، خود این زمان یک ملکوتی داره، یک حقیقتی داره و خود اون حقیقت زمان هم باز یک حقیقت بالاتری داره. و
و اون حقیقت زمان شعور داره، با شعور حی، چون از جنس دار آخرته. و ان دار الاخره لحی الحیوان لو کانوا یعلمون، و دار آخرت زنده است، حیات داره، حیه. خب پس زمان رو که در نظر بگیریم، ملکوت زمان حی شاعره. لذا در تمثلات یک موقع انسان مثلا یک حقیقتی رو میبینه، یه صورتی، یه شکلی رو میبینه و میگه من مثلا رمضانم، مثلا من محرمم، این ملکوت رمضانه، ملکوت محرمه که به اون صورت برای ما ظاهر شده در عالم مثال. خب پس چی شد؟ پس زمان که ما حالا اینجا عنوان میکنیم که روح زمان به نام دهر و روح دهر به نام سرمد، اینها رو عنوان میشه و پیرامونش بحث میشه. در نیل به مراتب لیلة القدر در این حدیث شریف و مانند آن که در جوامع روایی مرویز تدبر به سزا شود که چی در کافی به اسنادش از زراره، زراره ابن عیل روایت کرده است که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود از تقدیر فی لیلت تسع عشر، تقدیرات در شب 19 هم خورده میشه، و الابرام پافشاری در شب 21، در شب 21 پافشاری میشه، و الامضاء فی لیلت 23، در شب 23 دیگه به امضا میرسه که این باز همون مراتب رو میرسونه، اون مراتبی که عرض کردیم که حالا خود این مثلا 19 هم 21 هم 23 و اصلا خود تقدیراتی که در لیلة القدر زده میشه، مگر تقدیرات ازلی نیست؟ مگر از ازل تقدیرات خورده نشده؟ مگر حق تعالی علم نداره به تقدیرات اشیا، مقدرات و امور؟ پس این چیه که میگی در این شب اینجوری رقم میخوره؟ یا اصلا میگی مثلا شب 23 شب تقدیراته؟ یعنی چی پس؟ خب اینجا بحث پیش میاد که در علم حق تعالی همه مقدرات مشخصه، در علم حق تعالی مشخصه، اما در این تنزلاتی که عرض کردیم، در این تنزلات که مراتب داره که دیشب جلسه گذشته عرض کردیم، هر مرتبه مادون نوعیه برای مرتبه مافوق، و مرتبه مافوق قلمیه برای مرتبه مادون، که فیض از قلم به لوح جاری میشه، که اون لوح خودش قلمیه برای مادون خودش، همینجور تنزل میکنه تا میرسه به عالم شهادت. در مرتبه، در مرتبه ازلیت که همه مقدرات زده شده، اما در این شب 23 که مثلا میگیم که زمانمنده، اولا خود این شب 23 یک روحی داره، یک ملکوتی داره، گفتیم که ملکوت دارن همه اشیا دیگه، که این شب 23 ملکوتی داره که ملکوت او حاوی تقدیرات یک ساله، حاوی تقدیرات یک ساله که مقدرات یک سال در او پیاده میشه و از اونجا تنزل میکنه در نشأه طبیعت. حالا این بحث رو مقصودترش رو در ادامه انشاءالله عنوان میکنیم. بدان که دهر روح زمان و علت آن است و نسبت دهر به زمان نسبت روح به جسد است. خب عرض کردیم که همه اشیا دارای یک ملکوتی هست که اون ملکوت رو میگیم روح اون شی. همین جوری که این بدن ما دارای روحه، همه اشیا دارای روح هست، دارای ملکوتی هست، حتی جمادات به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت همه اشیا به دست حق تعالی. پس همه اشیا ملکوتی دارن، روحی دارن. حالا خود زمان هم روحی داره. روح زمان چیه؟ ده. به روح زمان میگیم ده، که ده ملکوت زمانه و این زمان سایه ای از اون دهره. این زمان سایه ای از اون دهره که اون چه که از حوادث و وقایع در طول این زمان داره پیاده میشه به نحو جمع در مقام ده موجودن. اون چه از حوادث و وقایع در طول پیکره زمان داره پیاده میشه در مقام ده موجودن به نحو جمع یک جا. اینجا عالم ماده است. ماده یک صورتی رو میخواد بپذیره، باید صورت قبلی رو از دست بده. شما یک لیوان وقتی دارید، این لیوان اگه بخواد بشه پارچ، مثلا صورت لیوانیت باید از دست بره. آب وقتی میخواد بشه بخار دیگه آب نیست، صورت عوض میشه. حالا اینجا هر موجودی صورتی رو که میخواد بپذیره صورت قبلی رو از دست باید بده، لذا تجدد و تسرم پیش میاد، خون و فساد پیش میاد. اما سنخ عالم ده اینجور نیست. عالم ده اینجور نیست دیگه. اونجا یک جا صورتها پذیرفته میشه، چون ماده طبیعی نداره که ابا داشته باشه از پذیرش های صورتهای مختلف، لذا به نحو جمع اون چه اینجا به نحو پراکنده در هزار سال مثلا اونجا به نحو جمع موجوده. خب پس زمان میشه بدن ده، زمان میشه جسد و بدنی برای ده، و ده و حقایق دهری روح این زمان هست، روح زمان و زمانیات هست. و به عبارت اخرى موجودات عالم ده مبادی و علل وجودات زمان و زمانی هستند. اون حقایقی که در عالم ده هستند مبدا و علتی هستند برای موجودات زمانی. یعنی اون چی که در عالم زمان میبینیم یک مبدعی داره، هر حقیقتی که اینجا میبینیم یه علتی داره، یک اصلی داره که این فرعشه. این فرعی که میبینیم یک ریشه‌ای داره که در عالم یک تنه‌ای داره این درخت، به عبارتی شاخ و برگش میشن عالم طبیعت. تنه این درخت میشه عالم ده که اصل این شاخ و برگه. اون وقت حالا ریشه ای داره به نام سرمد. از حقایق دهری موجودات زمانی هستن که عوض میشن، بدل میشن. موجودات دهری ثابتن، ثبوت دارن که اونا علت زمانیات هستن، علت زمانیات هستن. خب و به عبارت اخرى موجودات عالم ده مبادی و علل وجودات زمان و زمانی هستند. اون حقایقی که اونجا هستن همون بحث رب و نوع رو اگه در خاطر شریفتون باشه میگفتیم هر موجودی رو که ما در عالم طبیعت میبینیم یک ربی داره، یک حقیقتی داره، حقیقتی داره ثابت که اصل موجود زمانی، پدر آسمانی این موجودات زمانیه که خود این ارباب انواع حالا از ارباب جزئی شروع میشه تا به ارباب کلی. تو وقت در رأس همه اینها رب الارباب وجود داره که حق متعال که فیض از او منتشر میشه در همه عوالم. که بت پرستی گفتیم یکی از فلسفه بت پرستی در آغاز کار یکی از فلسفه هاشون همین مطلب بود که حکما این مطالب رو گفته بودن برای اونها حرف افتاده بود دست مردم زبون نفر که گفتن خب مثلا گرما یه ربی داره، سرما، باران، ابر، باد اینا یه حقیقت ملکوتی دارن. خب ما وقتی باران میخواییم از اون حقیقت باران، از اون روح، از اون ملکوت باران میخواییم که تو اینجا برای اون بارون بذاره. بعد برای اینکه متوسل بشن به اون رب باران یک مجسمه ای وبان بوت میتراشیدن جلوش قربانی میکردن که مثلا باران بباره، یا سجده میکردن در مقابلش یا و از این قبیل، در حالی که نمیدونن که اون ارباب اونها اختیاری از خودشون ندارن، اونها در تحت شعاع و سطوات الهی، انوار الهی محکومن و اختیار به این معنی که بخوان مستقل کار کنن در عالم که ندارن، اون از شعونات الهیه هست. خب که به غلط رفتن، راه رو اشتباه و اونها رو مستقل پنداشتن، اون حقایق رو که در روایات در شریعت ما به ملک موکل تعبیر شده، ملک موکل بر دریاها، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر ابرها، اونها اینها رو مستقل پنداشتن و متوسل میشدن به اونها و اشکال کارشون این بود که بعد و خرافاتی هم وارد حرفاشون شد که اونها با هم جنگ کردن و فلان کردن و مثلا کنونشون فائق شد و کنون پیروز شد و کنون شکست خورد و مثل از این حرفا هم درست کردن. خب پس علل موجودات مادی زمانی موجودات دهری هست و علت موجودات دهری حقیقت حقایق سرمدی هست که اینجا می فرماد کما این که سرمدی علت دهری است. حالا سرمد رو هم باید توضیح بدیم که با دهر چه تفاوتی میکنه، دهر با سرمد چه تفاوتی داره. و چنان که روح علت جسد و مرتبه کمال آن است و جسد مرتبه ضعیف علت و معلول آن است، همون جوری که روح ما مرتبه کمالی جسم ما و این جسم مرتبه تنزل یافته روح ماست، همین گونه همچنین از زمان و زمانیات نسبت به ده زمان و زمانیات هم جسمی هستند برای ده. خلاصه سرمد روح دهر است و دهر روح زمان. حالا فرق دهر و سرمد در چیه؟ فرق دهر و سرمد در چیه؟ زمان نسبت متغیر به متغیره، زمان نسبت متغیر به متغیره، دهر نسبت ثابت به متغیره. و سرمد نسبت ثابت به ثابته، و سرمد نسبت ثابت به ثابت. زمان که پروازه، که در مرتبه زمان واقعی که متغیرات نسبت به هم که میسنجیم میگیم مرتبه زمان که سیلان داره و کل عالم ماده در حرکته و اصلا خود ماده جوهرش چیه؟ حرکت جوهر این عالم، و هیچ شیئی در این عالم قرار و ثبات نداره. اما اون ده اگرچه ثابته ولی نسبت داره با متغیر که داره از اونجا حقایق در این عالم متغیرات پیاده میشه، از اونجا حقایق داره در عالم زمان پیاده میشه. اما سرمد دیگه نسبت ثابت به ثابته، یعنی به عبارتی عالم سرمد عالم اسماءه که ثبوت ازلی و ابدی دارد، و عالم ده میشه عالم مثالی به یک عبارت که فیض از اونجا تنزل میکنه در عالم شهادت، و عالم شهادت هم که عالم زمانه، که باز عرض کردیم به یک عبارت عالم عقول، عالم عقول به یک عبارتی میشه عالم اسماء، به یک عبارتی عالم عقول رو میگن عالم اسماء. لذا اگر حالا گفتن که مثلا سرمد اطلاق میشه به عالم عقول، دقیق که پس شما گفتید که اسماء الله. خب حالا مسئله ده به زمان چجوریه؟ چجور تصور کنیم ده رو نسبت به زمان؟ شما یک صورت معقولی از زمان در ذهن شما هست، یک صورت معقول، یعنی یک تعریفی شما از زمان در ذهنتون هست، که وقتی میگن زمان متوجه میشید یعنی چی، و او تغییر پذیر نیست که تو ذهن شما، در حالی که زمان لحظه به لحظه داره تغییر میکنه، زمان لحظه به لحظه و آن به آن در حال تغییره، بلکه یک تغییر ممتده، زمان یک امتداد حرکته، ولی اون صورت معقولهی که از زمان در ذهن شما هست او دیگه تغییر پذیر نیست، اون صورت معقوله ثابته. مثل ده به زمان مثل صورت کلیه معقوله زمان ذهنی با زمان متدرج خارجی است. اگه بخواییم ده رو به زمان بسنجیم ببینیم چی جوریه، اون مثالش مثل اون صورت معقولهی که از زمان که ثابت در ذهن شماست با زمان متدرج خارجی که داره تدریج لحظه آن به آن داره حرکت میکنه، چجور او ثابته و این متحرک در حالی که جفتشون زمانه. منطقه ما به او میگیم ده، به این میگیم زمان. که در حقیقت بر اساس رسین حرکت جوهریه مقدار سیلان طبیعت است. زمان یعنی چی؟ یعنی مقدار سیلان طبیعت که باز در همون جلسات معرفت نفس در مورد حرکت جوهری بحث داشتیم که در همین جلد چهارم هزار یک کلمه حضرت آقا یک رساله‌ای دارن در ادله حرکت جوهری و باز یک رساله یک کتاب بزرگتری هم دارن به نام گشتی در حرکت که باز در مقوله حرکت جوهریه، که حالا خلاصه هر اینه که اصلا جوهره این عالم چیه؟ به یه عبارت واضح تر حالا با یک توضیحی بخواییم بحث رو بگیم، ما اشیا رو وقتی خورد کنیم، ریز کنیم، بشکافیم، تا کجا میتونیم ریز کنیم؟ تا چه اندازه میشه شیر رو خورد کرد؟ میشکافیم تا میرسیم به اتم. مثلا خب آیا اتم رو هم میشه بشکافیم؟ خب ذهنی که میتونیم بشکافیم. خب اتم رو هم نصف کردیم، آیا اون نصف رو هم میتونیم نصف کنیم؟ خب تا کجا میتونیم پیش بریم؟ تا بی نهایت که نمیشه خورد کردیم، بالاخره باید به جایی ختم بشه. خب حالا به جایی ختم شد، آیا او مقدار داره، اندازه داره؟ اگر بگیم مقدار داره پس قابل خورد شدنه، با اگه مقدار داشته باشه میشه تقسیمش کرد. اگر مقدار نداشته باشه که هر چی اینا جمع بشن دور هم، شیء درست نمیشه که. از شیء بی مقدار که چیزی درست نمیشه. پس چاره چیه؟ چی باید بگیم؟ بگیم تا بی نهایت میشه شیء رو خورد کرد، پس هر شیء بی نهایت میشه که. اینجوری باشه هر شیء میشه بی نهایت و اصلا دیگه حرکت متسلم نیست. چون شما یه مسافتی رو بخوای بری و باز بی نهایت رو طی کنی، که اصلا یکی از اشکالاتی که از یونان و فوکما یونان مونده همینه. یا اصلا حرکت تو این عالم نیست. میگه چرا؟ میگه شما اشیا رو تقسیم بندی کن، خورد کن، نصف کن. تا کجا میتونی نصف کنی؟ مقدار داره دیگه، هرچی مقدار خورد کنی بازم میشه خورد کرد، تا بی نهایت میشه اینو خوردش کرد. پس هر شیعی بی نهایته و شما یه شیء رو که بخوای طی کنی، یه مسافتی رو، باید یک بی‌نهایتی رو طی کنی. پس اصلا حرکتی وجود نداره. این اشکالی بود که حالا از حکمای یونان باستان به جا مونده بود. کارو جناب صدر المتعلهین، اگرچه بو علی سینا هم جواب داد، ولی صدر المتعلهین در بحث اصالت وجود این اشکال رو جواب میده، که اینجا هم حالا ما ازش به عنوان حرکت جوهری استفاده میکنیم. که چی؟ که خب پس بی نهایت که نمیشه باشه، پس باید ما به یه جایی برسیم که این ماده از چیزی غیر مادی تشکیل شده باشه. چون اگر ماده باشه باز ماده قابل انقسامه، پس باید به یه جایی برسیم که ماده از چیزی غیر ماده درست شده باشه، که این همون بحث حرکت جوهریه که میگه جوهره این عالم حرکته، که حالا فیزیکدانهای جدید میگن انرژی، فیزیکدانهای جدید میگن انرژی، که انرژیه که به صورت جسم در آمده، انرژی به صورت جسم در آمده. خب حالا پس کل این عالم ماده میشه چی؟ میشه حرکت. کل عالم ماده میشه حرکت. جوهره این عالم چیه؟ حرکته. جوهره این عالم انرژی، که انرژی هم مقدار توانایی انجام کار قدرته. قبل قدرت الذی قدرتها، قدرتی که تقدیر زده شده، اندازه زده شده. خب فرمودن که زمان مقدار سیلان طبیعت است. خب مقدار حرکت طبیعت، که زمان چیه؟ تعریف زمان مقدار حرکت ماده رو میگیم زمان، که هر شیء یک زمانی داره. شما ساعت رو برای چی قرار دادیم؟ ساعت رو برای اینکه حرکت خودمون اندازه‌گیری کنیم، برای اینکه حرکت خودمون رو اندازه‌گیری کنیم، یعنی با حرکت ساعت بسنجیم. هر شیء یک حرکتی داره برای خودش. ستاره یا سیارات یه حرکتی داره، انسان یه حرکتی داره، گیاهان یک حرکتی داره، هر کدوم از اینا یک زمانی دارن. ما برای اینکه این زمانها رو یه معیاری براش قرار بدیم، مثلا میاییم چی قرار بدیم؟ ساعت قرار میدیم، که ساعت با با حرکت ساعت میسنجیم، که این مسافت رو من نسبت به این حرکت این ساعت در چقدر طی کردم مدت رو. که زمان خودش میشه مقدار حرکت، مقداری که یک مسافتی رو شما طی میکنی، این میشه یک زمان. یه ماشین از اینجا تا تهران میره، مقداری داره این حرکتش تا تهران. حالا برای اینکه کندی و تندی این حرکت رو بتونیم ما بفهمیم، میاییم ساعت رو قرار میدیم، یعنی حرکت، مقدار حرکت ساعت رو با مقدار حرکت این میسنجیم تا بتونیم به دست بیاریم مقدار حرکتش. خب پس زمان شد مقدار سیلان طبیعت. جز این که این صورت معقوله با زمان، با زمان خارجی معیت وجودیه ندارد. خب گفتیم که زمانی که در ذهن ماست یک امر ثابته، در حالی که زمانی که در خارجه یک امر متغیر دائم و تغییره و اصلا یک حرکت دائمیه. و مثال زدیم که گفتیم ده نسبت به زمان اینجوریه، اما تفاوتی دارن. چرا؟ که حقیقتی که در ذهن ماست با زمان معیت وجودی ندارن، برعکس اون عالم ده که معیت داره با زمان، یعنی همون دهره که اینجا داره پیاده میشه، همون حقایق دهری هم که دارن در اینجا پیاده میشن. بازی مثال دیگه ای بذاریم که بارها هم گفتیم، همون مثال مورچه و اون رشته رنگارنگ. مورچه روی رشته رنگارنگ حرکت میکنه، یکی پس از دیگری رنگ ها رو میبینه. الان قرمز، بعد سفید میشه، بعد سرخ میشه، بعد آبی میشه، بعد کبود میشه. این یکی بعد از دیگری داره این حقایق رو میبینه. اما شما که این بالا ایستادید همه رنگ ها رو یک جا میبینید. این مثال رو بزنیم برای دهر و زمان. ما که در عالم زمان هستیم حوادث و وقایع رو یکی بعد از دیگری میبینیم، که امروز اینجوری پیش آمد، فردا اونجوری پیش آمد. اما در عالم دهر، اون کسی که در عالم دهر واقع شده، همه حوادث و وقایع یک جا براش آماده است، یک جا همه حوادث و وقایع رو میبینه. لذا زمانی برای او نمیگذره که امروز و فردا. لذا میگه در نزد پروردگار شما صبح و شامی نیست، این صبح و شب مال شماست. لیسن در ربک صباح ولا مسا، برای پروردگار تو شب و روز نیست، ایام بیاد و بگذره نیست. و انسانی هم که تعالی پیدا کرده و از اقلیم زمان خارج شده دیگه گذشته، حالا بستگی داره به اون خروج او از مرتبه زمان و نفوذ او در عالم ده. حوادث و وقایع برای جمع همگی. خب عرض کردیم که این صورت معقوله از زمان که در ذهن ما وجود داره یه چیزی جدایی از زمان، ولی اون ده معیت وجودیه داره که خود اون حقایق دهری اینجا دارن پیاده میشن یکی پس از دیگری. حقایق دهری یکی پس از دیگری اینجا دارن پیاده میشن و خودنمایی میکنن. شما از زمان حضرت آدم تا الان در نظر میگیرید، این حوادث و وقایع یکی بعد از دیگری داره اینجا تو این عالم خاک خودش رو نشون میده، در حالی که همه این ها در مرتبه ده جمع هم. همه این ها در مرتبه ده جمع هم. اون که دیگه جمعیتش که فوق ده رو دید. بله، جز این که این صورت معقولهی که در ذهن ما با زمان خارجی معیت وجودی ندارد و علت آن نیست، اما آن صورت عقلیهی که جوهر مفارقه در طول زمان و علت اوست، یعنی همان روح زمان، معیت وجودی دارد. اون صورت عقلیه، اون وجود مفارق که به نام دهره که در طول زمانه، او با زمان معیت و علت زمانه، حقیقت زمانه که این زمان معلول اونه، ظهور یافته اونه، تجلی یافته اونه. که وقت اینجا وقت مباحثی پیش میاد، اگر خوب این رو بفهمید، در دول اسمایی که هر اسمی دولتی داره و که باید اون دولت پیاده بشه و حقایقش که در دهرند اینجا تنزل کنند، یا حضرت امیر از جزئی شروع کنیم، می فرماد ان للمکروه قایاتون، هر امر ناپسندی، مکروهی، گرفتاری یک قایتی داره، یک اندازه و اجلی داره که تا اجلش سر نیاد پایه نمی کنه. و هر چی طرف در این مدت برای رفع او بکوشه بدتر میشه تا زمانش سپری بشه. یه موقع از طرف گرفتار میشه، مغروض میشه، خدای نکرده زندان میفته، گرفتاری روی هم روی هم میاد. حضرت میفرماد در این مدت، این یه مدتی داره این گرفتاری که باید این مدت بیاد و تموم بشه. توی این مدت هرچی بخواد تلاش کنه که نجات پیدا کنه بدتر میشه، و برای مؤمن شایسته است که در این مدت چشم پوشی کنه، تحمل کنه، صبر کنه تا این مدت تموم بشه، این شب میاد و سحر بشه، شب بره و تبدیل بشه به سحر، صبح بشه. همینجور بیاییم بالاتر، دولت ها شما میبینید که مثلا میامدن پیش امام معصوم میبینن آقا شما چرا انقلاب نمی کنید؟ میبینید ما مثلا در جفر جامعه دیدیم که هنوز نوبت دولت ما نرسیده، یه مدتی دولت بنی امیه بود، بعد یه وقت منقرض شد، دولت بنی عباس اومدن سر کار، مدت ها طول کشید باز منقرض شد. عجل دارن، کتاب دارن، یه مدت مشخصی دارن که میگن لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر بهتر از هزار ماهه، هزار ماه دولت بنی امیه است در روایت داره، چون این یکی از مصادیقشه که درست هزار ماه طول کشید دولت بنی امیه، که اینجا باید پیاده بشه این دولت و کسی هم نمیتون جلوش بیسته، که میفرماد مثلا در این زمان تقیه کنید، در زمانی که دولت کفر سر کاره تقیه کنید تا اینکه این دولت سپری بشه. که اون حقیقتی که در عالم دهره، در اینجا در این عالم طبیعت، این اسما دول اسمایی پیاده بشن، این اسما خودشونو بروز بدن، ظهور بدن، وقت تا اینکه حالا نوبت برسه به زمان ظهور مثلا حق، زمان ظهور حضرت مثلا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اون فلسفه دیگه ای داشت، فلسفه قیام سید الشهدا یه چیز دیگه ای. عرض کردیم امام میدونه بقیه مردم که چی میدونن، و امام هم خودش باز میداشت هر کدوم از بنی هاشم که میخواستن قیام کنن، آقا میگوید این کار رو نکنید. یومدن در کتب روایی داریم زید ابن علی پسر امام سجاد زمان امام باقر میخواست قیام کنه، همینجور دیگر سادات حسنی میخواستن قیام کنن، در خود زمانه حتی مأمون امام هشتم وقتی اون شیر پرده در اون معجزه شیر پرده اون وزیر رو درید، مأمون از ترسش رو آقا خلافت رو میخواد میدم به شما، فرمود اگه میخواستم بگیرم از دست تو خلافت رو برای من کار نداشت، منطقه زمانش از ما نرسیده. که عرض کردیم یک دولتی داره که حالا اون دولت، اون حقیقت وقتی اینجا پیاده میشه زمانمند میشه، اونجا زمانمند نیست، اون در مرتبه ده به نحو جمع موجوده، ولی اینجا که میاد میشه چیز زمانمند. چون اینجا بحثایی باز داریم در آینده که مثلا میگیم فلان مؤمن، فلان سالک هزار سال جلوتر از دیگرانه، هزار سال پیشتر از دیگریه، یا فهم یه مطلبی رو میگیم که این 100 سال راهه، یعنی اگر اون حقیقت، این حقیقتی که این یافته، درجه‌ای که این پیدا کرده بیاد در عالم طبیعت، مقدارش میشه 100 سال، مقدارش میشه 100 سال. حالا عرض کردیم اینها رو در ادامه کتاب به اون نقاطی نکاتی که برسیم مفصل در بحث میکنیم پیرامونش. خب فرمود که اما آن صورت عقلیه‌ای که جوهر مفارق در طول زمان و علت اوست، یعنی همان روح زمان، نیت وجودیه دارد.